ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران حمایت کرد. دامنه اعتراض‌ها به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت. و مراسم خاکسپاری امیر حسام خدایاری فرد، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در کوهدشت برگزار شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. امروز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی ترو سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران اعلام کرد. در این پیام آقای ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت اگر حکومت ایران به تظاهرات صلح‌آمیز مردم شلیک کند و معترضان را با خشونت به قتل برساند، ایالات متحده برای نجات جان آنها اقدام خواهد کرد. به گفته وی آمریکا آماده اقدام عملی است. در نخستین واکنش به این پیام، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز جمعه ادعا کرد که با موضع‌گیری مقام‌های اسرائیلی و ترامپ، به گفته او پشت صحنه ماجرا روشن شد. به گفته آقای لاریجانی، جمهوری اسلامی مواضع کسبه معترض را از عوامل تخریبگر جدا می‌داند و دونالد ترامپ باید بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است ایرانیان در گفتگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، به نوشته او، اجازه هیچ گونه مداخله خارجی را نخواهند داد. امروز جمعه مراسم خاکسپاری امیر حسام خدایاری فرد، یکی از کشته شدگان تظاهرات اعتراضی روز چهارشنبه در کوهدشت استان لرستان برگزار شد. در این مراسم درگیری‌های پراکنده‌ای میان ماموران امنیتی و شرکت کنندگان صورت گرفت و ویدیوهایی از این درگیری‌ها منتشر شده است. به گفته شاهدان، تلاش نیروهای امنیتی برای حضور و کنترل مراسم با مقاومت مردم و خانواده روبرو شد و فضای مراسم متشنج شد. صدای یکی از این ویدیوهای منتشر شده در کوهدشت را میتونیم بشنویم. نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران این جوان 22 ساله را از اعضای بسیج معرفی کردند و خبرگزاری ایرنا هم روز جمعه تصویری از نظامیان منتشر کرد که در حال حمله تابوت هستند. اما برخی از نهادهای حقوق بشری میگویند امیر حسام خدایاری فرد از معترضان بود و از طرف نیروهای امنیتی کشته شده است. دور تازه اعتراض‌ها هم پنجشنبه شب وارد پنجمین روز خود شد. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد دامنه اعتراض‌ها به چندین شهر در استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، همدان، فارس، اصفهان و مازندران گسترش یافت. از جمله ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، گروهی از معترضان رو شامگاه 11 دی ماه در شهر عراق نشون می‌ده که شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. گروهی از مردم بابل نیز پنجشنبه شب به خیابان آمده و شعارهایی سر دادند. دوره تازه اعتراض‌ها در ایران که از کمتر از یک هفته پیش آغاز شده، در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری از آنها به جنبه‌های خبری و تحلیلی این اعتراض‌ها پرداختند. یورونیوز از جان به لب شدن بدنه جامعه و گسترش اعتراض‌ها به همه لایه‌های اجتماعی ایران نوشته است و روزنامه نیویورک تایمز هم ضمن اشاره به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی ایران نوشته است بحران آب طی ماه‌های اخیر به نارضایتی عمومی از شیوه حکومتی جمهوری اسلامی دامن زده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
تقریباً همه رسانه‌های غربی دو وجه مهم اعتراضات در ایران را مورد توجه قرار دادند. اینکه گرچه فشارهای خردکننده اقتصادی بر بدنه جامعه و سقوط شتابان ارزش پول ملی جرقه شروع اعتراضات را زد، اما نارضایتی عمومی و انباشته شده مردم به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و معترضان بار دیگر کل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. موضوع مهم دیگری که از چشم این رسانه‌ها دور نمانده، گستردگی صنفی و جغرافیایی اعتراضات جاری است و همگی به این موضوع اشاره کردند که با وجود گذشت کمتر از یک هفته، ایران شاهد گسترده‌ترین اعتراضات از زمان جانباختن مهسا امینی در پاییز 1401 است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی تحلیلی با اشاره به سقوط شتابان ارزش ریال طی هفته‌های اخیر و رسیدن نرخ برابری هر دلار آمریکا به عدد بی سابقه 142 هزار تومان، افت بیش از 56% ارزش ریال در کمتر از 6 ماه را نقطه عطفی برای مردم ایران و اقتصاد در هم شکسته کشور توصیف می‌کند. این روزنامه بریتانیایی با تأکید بر تأثیر بازگشت مجموعی از خردکننده ترین تحریم‌های بین المللی بر اقتصاد ایران به عنوان نمونه به افزایش 72% قیمت مواد غذایی نسبت به دوره مشابه در سال قبل اشاره کرده است. گاردین در ادامه به نقل از یک معترض جوان در تهران می نویسد، سال هاست که آهسته اما پیوسته برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگیمان با این حکومت فاسد مبارزه کرده ایم. وضعیت اقتصادی فعلی آخرین میخ را به تابوت حکومت زد. سال هاست که خواسته ایم این حکومت برود و حالا دیگر آنها گزینه‌ای برای بقا ندارند. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی یکی از تصاویر مربوط به اعتراضات جاری را مورد توجه قرار دادند. تصویری که در آن یک مرد در نزدیکی مرکز خرید علاءالدین در تهران به تنهایی و در آرامش در مقابل نیروهای امنیتی موتورسوار روی زمین نشسته است. تصویری نمادین که بسیاری را به یاد معترض معروف میدان تیانامن پکن در سال 1989 می‌اندازد. معترضی که یک تنه در مقابل تانک‌های ارتش جمهوری خلق چین ایستاده بود. یورونیوز ضمن پرداختن به این تصویر آن را نشانه‌ای از جان به لب شدن بدنه جامعه و گسترش اعتراضات به همه لایه‌های اجتماعی ایران تعبیر کرده است. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگرانش می نویسد، بیماری مهلکی که همچون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده، ناشی از مجموعه متنوعی از عوامل است. از سوء مدیریت تا سیاست‌هایی که اقتصاد کشور را بسته نگه داشته است. از سوی دیگر، اقدامات روزافزون دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و دسترسی تهران به ارز خارجی و منابع بلوکه شده‌اش در بانک‌های خارجی هم بسیاری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها را بی‌اثر کرده است. روزنامه وال استریت جورنال این شرایط ویژه را فرصتی برای ایالات متحده جهت نشان دادن حمایت واقعیش از مردم ایران می داند. روزنامه وال استریت جورنال در این حال می نویسد که هنوز برای این ادعا که جمهوری اسلامی در خطر سقوط فوری سود است. هرچند که حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً تا لحظه فروپاشی و سقوط پایدار و استوار به نظر می رسند.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران در دوم دی ماه واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران روز گذشته این مصوبه را برای اجرا به وزارت سمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. هنوز معلوم نیست وارد کنندگان ارز مورد نیاز خود را چگونه و به چه قیمتی تامین خواهند کرد و واردات چه نوع کالاهایی به ایران بدون تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی آزاد شده است. و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران تایید کرده است که هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه 700 هزار تومانی چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد. به گفته حمید پور محمدی، همکنون بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است که آیا این منابع صرف تامین کالاهای اساسی شود یا در قالب ارز ترجیحی تخصیص یابد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان برای پیگیری آخرین تحولات ایران و جهان با رادیو فردا بمانید.